کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. طبق معمول در این فرصت شما را دعوت می‌کنم که شنونده برنامه شب چراغ باشید به مدت 120 دقیقه.
با افتخار با احترام استاد علی نصیریان.
ایز غریزه با عباس کیارستمی.
بارای هیئت داوران برگزاری‌های 34مین جشنواره
می‌شود به جناب آقای
محسن اردشیر.
برای گزارش شجریان، قربانی، ایرانیان و چند داستان دیگر،
هیئت داوران بخش مسابقه تئاتر ایران در بخش بازیگری
مرد اولین کار تئاتر ما با علی خان نصیریان کرد و کارگردان بود ایشون. کارگردان
سیمرغ درجه دو به من داده.
چهل و نه نمایش از تهران و 58 نمایش از سایر استان‌ها.
نه فرشته هم بشه. از احترام دارم به همه شما عزیزان.
از چهار نجات هم دارد بلکه چون برد مرام هم بپروشه.
برنامه رادیوی شب چراغ.
آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد، رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد، غم به کناره میرود، مه به کنار میرسد، باغ سلام میکند، سرو قیام میکند، سبز پیاده میرود، غنچه سوار میرسد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، به برنامه خودتون خوش آمدید. برنامه شب چراغ. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم در دو ساعت پیش رو با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید.
Thank you.
مناسبت ورود به 43 سالگی انقلاب اسلامی در این برنامه به موضوعات مختلف فرهنگی و هنری میپردازیم و قراره که امشب بریم سراغ ادبیات. امشب در خدمت کارشناسان خبره حوزه ادبیات هستیم و قراره که بررسی کنیم و ببینیم که در 4 دهه گذشته چه اتفاقاتی برای ادبیات ما رخ داده. خیلی سپاسگزاریم که با ما همراه هستید. ساعت 22:06 است. صدای ما را از تهران جامع جم ساختمان شیشه‌ای استدیوی رادیو گفتگو میشنوید. امشب قراره که همونطوری که مژده دادیم در رابطه با ادبیات صحبت کنیم. در برنامه امشب در خدمت کارشناسان خبره این حوزه هستیم. سلام میکنیم به جناب آقای دکتر حامد سلایی، نویسنده پژوهشگر و سردبیر خبرگزاری کتاب ایران ایبنا. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
درود بر شما و عرض ادب و احترام محضر شنوندگان فرهیخته و جناگاه رادیو گفتگو. امیدوارم که در کنار دوست و استاد عزیزم گفتگوی شیرین داشته باشید.
بزرگوارید. همچنین در برنامه امشب در خدمت جناب آقای دکتر میر شمس الدین فلا هاشمی هستیم، از نویسندگان و پژوهشگران شناخته شده حوزه ادبیات. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلامت باشید. بندم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب دارم. من دکتر نیستم، دکتر رو دوست دارم ولی
عزیزی. اما امشب قراره که دوستان خیلی بدون تعارف صحبت کنیم در رابطه با اتفاقاتی که در فضای فرهنگی کشورمون رخ داده، خصوصا در حوزه ادبیات. میخواییم بررسی کنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، چه نقاط ضعفی داشتیم در طول این 4 دهه، چه نقاط قوتی داشتیم. فکر میکنم با گذشت 4 دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی دیگه وقت اون رسیده که ما یک بررسی اساسی داشته باشیم و بریم به سمت این که نقاط ضعفمون رو کمترش کنیم یا رفعش کنیم به عبارت بهتر و نقاط قوتمون رو قوای بیشتری بهش بدیم. آقای دکتر صلاحی، بدون اینکه بریم سراغ کتاب‌های درسی، آنچه در کتاب‌ها اومده، آنچه در مقالات اومده، می‌خوایم دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با عملکرد ما در طول این 4 دهه در حوزه ادبیات. چه اتفاقاتی رخ داد و چه بر سر ادبیات گذشت در طول این 4 دهه؟
من تشکر می‌کنم از لطف شما که این فرصت رو به بنده دادیم و چه بهتر که جناب فلاح هاشمی آغاز کلام میکردم. من امتثال هم میکنم، کوتاه میگم که ایشون هم
نظر ایشون هم قطعا خواهیم شنید،
بهتر و بیشتر خواهند گفت. اما من احساس میکنم که ادبیات انقلاب رو بایستی ما در 2 مرحله ببینیم. یعنی یک مرحله، مرحله یه که اتصال داره به سال 57 و انقلاب مردمی اون سال و طبعا بخشی از ادبیات انقلاب ما خواه ناخواه گره خورده به سالهای متصل به انقلاب. یعنی وقتی از 57 بعد صحبت میکنیم نمیتونیم سالهای پیش از اون رو، دهه 40-50 خصوصا 2-3 سال متصل به انقلاب رو فراموش کنیم، چون آثار ادبی که در سالهای پایانی دوره پهلوی خلق شده خواه ناخواه آثاری هن که شور و سلحشوری انقلاب مردمی ایران در اونها هست.
درست.
و به همین منوال آثاری که در سالهای آغازین انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب هم شکل گرفته به همین ترتیب متأثر از همین مقوله هست، خصوصا 3 سال اول. یعنی ما تا سال 60 رو اگر در نظر بگیریم بسیاری از آثار هستش که به لحاظ مضمونی و حتی فرمی شاید گاه شبیه به آثار پیش از اونه. از دهه 60 به بعد، یعنی از کارهایی که با شروع جنگ شکل میگیره و برای ادبیات جنگ هم بخشی از ادبیات انقلاب باید تلقی بشه، بلکه بخش معظم این قضیه که از خود ادبیات انقلاب شاید پرورده تره و پرشمارتر آثارش، یک مقدار فضای ادبیات انقلاب به معنای ادبیاتی که بچه‌های شکل گرفته در انقلاب اسلامی و نویسندگانی که با ظهور انقلاب اسلامی متولد شدن توش نقش پررنگ‌تری دارن. البته دهه 60 به بعد رو میتونیم ادبیاتی بدونیم که نویسندگانی که با شکل گیری انقلاب به عرصه و گستره نویسندگی پا گذاشتن توش نقش آفرینی میکنن. البته من خیلی مختصر بخوام بگم در یکی دو جمله، ادبیات انقلاب فقط ادبیات بچه‌هایی که متصل به ارزش انقلاب هستن نمیدونم. ادبیات انقلاب رو هر گونه ادبیاتی میدونم که در عصر انقلاب متولد شده با مضمون انقلاب، با هر رویکرد و نگاهی که انشالله در ادامه به مصادیقش هم خواهیم پرداخت.
سپاسگزاریم از شما آقای دکتر صلاحی. آقای فلاحی دیدگاه شما رو هم داشته باشیم در این رابطه.
خواهش میکنم. عرض حضورتون که من یه نیم نگاهی به قبل از انقلاب داشته باشم. ما در دهه 30 به اصطلاح روشنی در ادبیات داشتیم با فوج عظیم ترجمه ها که بله. عموماً ادبیات ضد سرمایه‌داری بود و اکثرا هم دست بچهای توده‌ای و به اصطلاح روشن فکر و چپ آره بود و خب یه سرکوبی عظیمی هم شروع شد. تقریبا ادبیات مبارز یه جوری من بگم مجاهدانه بود که چون ادبیات بچهای انقلابی خیلی فعالیت نداشت مگر در شعر بیشتر پررنگ‌تر بود. بعد از انقلاب اصلا کلا یه دگرگونی عجیب غریبی داریم. من البته پیرو صحبت دوست خوبم جناب آقای دکتر صلاحی عرض کنم که من یه نگاه دیگه‌ای دارم. ادبیات رو به دو دسته تقسیم کرد، یکی ادبیات انقلاب با معنی که یعنی محتوای انقلاب
با اون ایدئولوژی انقلاب،
یکی هم که در عصر انقلاب اون وقت میتونه راحت‌تر تقسیم بندی بکنیم. بالاخره هر ادبیاتی که خلق شد اگه در عصر انقلاب هست اون قاطی به اصطلاح ادبیاتی که صرفا با محتوای ارزشی و ایدئولوژی مثلا هست نبینیم. به هر حال هم کتاب‌های زیادتری منتشر شد، هم محافل ادبی بیشتری شکل گرفت و هم زایش بسیار زیادی در شعرهای خودمون داشتیم. نویسنده‌های زیادی شروع کردن به نوشتن و اینم من الان بگم، الان در ادامه صحبت باید خیلی مفصل بهش پرداخت که چند تا اتفاق باعث شد که ادبیات ما به یه سمت و سوی خاصی داشته باشه، اونم جنگ تحمیلی هست. بله. یعنی این 8 سال جنگ باعث شد بیش از 8 سال، شاید 2 برابر این سال، تمام سمت و سوی ادبیات اون رو سمت خودش بکشه، به خصوص شعر و حتی داستان ها. شما الان نویسنده های بزرگی که داریم به اصطلاح در کشور زمانی خاطر نویس های دوره دهه 60 بودن. بله. که الان رمان نویس های بزرگی کشور هستن. من تعمیت بگم که الان ادامه خواهم پرداخت به موضوعات ریستری.
درسته، سپاسگزاریم. این محورها مشخص شد آقای دکتر صلاحی، آقای فلاح هاشمی، تقریبا ما یه نگاه کلی داشتیم به اتفاقاتی که در طول این 14 رخ داده، اما بریم ریستر بشیم روی این اتفاقات و ببینیم چه اتفاقاتی به مرور زمان رقم خورد و شرایط ما رو تغییر داد. بریم سراغ همون ابتدای انقلاب. آقای فلاح هاشمی، چقدر ادبیات در این انقلاب مردمی تاثیرگذار بود؟
ببینید ادبیات تو دل مردم بود، از شعارها گرفته تا دیوار نوشته ها. یعنی شما حساب کنید مردم با شعارها اخت می گرفتن.
بله.
وزن داشت، شعر بود، حالا تک بیتی اینجوری مثلا خودشون نشون داد. ادبیات انقلابی دیوار نوشته هم همینجور و حتی زندان نوشته ها، اونا کم کم بیرون اومد. خاطرات کسانی که در زندان بودن کم کم توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی جمع‌آوری شد و بازتاب‌های خوبی داشت. مردم ارتباط زیادی با این فضا برقرار کردن. خب توقع هم خیلی این نبود که مثلا رمان‌های بزرگ خلق بکنیم، همون خاطره‌ها و یادداشت‌هایی که با موضوع انقلاب چی شد، این جذابیت رو داشت برای مردم که با خبر بشن. خب رسانه ما خیلی محدود بود، بنابراین کتاب و نوشته‌ها حرف اول رو می‌زدن. هنوزم تلویزیون و رادیو خیلی شاید اونجوری جون نگرفت بود، بنابراین از همون اول حرکت انقلاب من فکر میکنم ادبیات به خصوص حالا پررنگتر شعر با مردم همراه بود، در ادامه که داستان هم کم کم خودشو به این فضا رسون.
درسته. آقای دکتر صلاحی، ما از همون ابتدای انقلاب وقتی بررسی میکنیم، همون جوری هم که آقای فلاحشه میگفتن، میبینیم که همراه بودن اهالی ادبیات. میخوایم بدون تعارف صحبت کنیم دیگه، بعد از انقلاب چقدر ما موفق شدیم این اهالی ادبیات رو جذب انقلاب کنیم و ازشون استفاده کنیم و بتونیم حالا اون ایدئولوژی خودمون رو جلو بریم؟ خیلی اتفاقات افتاده، یعنی میتونیم نویسندگان و شاعران بسیاری رو نام ببریم که شاید در همون ابتدای انقلاب با ما همراه نبودن، اما رفته رفته همراه انقلاب شدن.
خدمتتون عرض کنم که اون مقدمه خوبی که جناب فلاحشه فرمودن خیلی مقدمه به نظر من سودمندی بود و مسیر بحث رو تا حدی روشن کرد. من چون رساله دانشجوی خودم هم در دوره دکتری درباره ادبیات داستانی بین دو انقلاب، یعنی داستانی از مشروطه که حالا داستانواره ها و شبه داستان ها هست به نوعی،
شروع ادبیات مدرن ماست دیگه،
یعنی در واقع از همون 1385 تا 1357، تو این مقطع من قریب 200 نویسنده رصد کردم که بعضیاشون مثل حالا جلال آل احمد و ابراهیم گلستان و بزرگ علوی و سیمین دانشور و دیگران، خب نویسندگان مبرزتری هستن و برخیشون شاید در جایگاه نویسندگی انقدر متعالی نباشن، اما آثارشون آثار مهمیه توی ادبیات ستم ستیز. بخشی از این نویسنده ها خب با شکلگیری انقلاب و چون دلبسته یک فضای مبارزه علیه نظامی بودن که مقابل آرمان های اونها بود، طبعا با این فضا ادامه دادم و برخی از آثار مهمی رو که در زمینه ادبیات انقلاب شکل گرفته در سالهای اول انقلاب میبینیم، حالا چه ادبیات ناظر به دوره ستمشاهی و چه ادبیات در واقع ناظر به دوره جنگ 8 ساله. یعنی مثلا نویسنده مثل احمد محمود که قبل از انقلاب میاد همسایه ها رو مینویسه و در یک فاصله زمانی بسیار کم 100,000 نسخه در اون زمان فروش میره، بعد از انقلاب هم میاد حالا توی بافت دیگری، این بار برای جنگ زمین سوخته رو خلق میکنه،
یعنی اولین اثر در حوزه دفاع مقدس،
بله اولین اثر مهمه در اون دوره است. البته مثلا امثال ناصر معزن که حالا اون ده شب گوته رو به یادگار گذاشته برای ما و دیگران هم در همون سالهای آغازین کارهایی کردن، قاضی ربیعی‌آوی و اسمایی از این دست و در ادامه مثلا شهریار مندنی پور و اسماعیل فصیح و عزیزانی از این دست هم توی زمین جنگ دارن، اما دقیقا همینطوره، اولین کار مهمی هست که شکل گرفته و تو ادبیات جنگی ما هنوز هم که هنوز یکی اسم مهمه احمد محمود. خب میگم احمد محمودی که پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب بود به نحو دیگه ای ادامه داد، حالا حتی داستان کوتاه که در مورد انقلاب داره اون هم تو مجموعه در واقع دیدارش داستان کوتاه مهمیه، جز داستان کوتاه مهمه که برمیگردن امرو فکر کنم باشه اگه اشتباه نکنم عنوانش رو. چیزی که میخوام عرض کنم، میخوام بگم بعضی از نویسنده‌ها خب همراه شدن به منو یا بعضی از شعرا به همین ترتیب. ما حتی اوایل انقلاب جنگ ها و مجموعه هایی داریم که اون زمان حزب توده یا کانون نویسندگان یا حتی چریک های فدای خلق که هنوز تشکل داشتن برجا گذاشتن و میبینیم این همنوایی و همصدایی رو با توده مردم، یعنی به خصوص من منظورم 3 سال اوله که هنوز اون انشقاق های سیاسی خیلی شکل نگرفته بود، اما در ادامه هم همون چیزی که اول گفتم که من عصر انقلاب رو میبینم، منظورم نبود که عصر انقلاب هر آنچه خلق شده به انقلابه، منظورم بود که در عصر انقلاب ممکنه نویسندگانی نبا روی کرده ایدئولوژی که متعارف ما آثار رو خلق کرده باشن که اون آثار رو هم ما باید فارغ از فضای شعار زده ای که تو ذهن ما میگذره ادبیات انقلاب، ادبیات انقلاب بدونیم، چون
ثمره ای هستن ادبیات سالهای انقلاب دیگه،
بله چون نویسندگانی در سالهای اومدن و این آثار رو خلق کردن. بعضی از شاعران هم به همین ترتیب، یعنی ما اگر مثلا میایم فرض فرمایید که از شاعران بزرگ دفاع مقدسمون یاد میکنیم، مثلا از فرض فرمایید که شاعران نسل اول مثل سیمیندخت وحیدی و عباس براتی پور و دیگران تا بیا جلوتر قیصر و ستحسن حسینی و شاعران از این دست، در این میانه داریم شاعران به نامی رو که برای جنگ سرودن، مثلا ما نمیتونیم از نام سپانلو مثلا با نام تمام مردگان یحیاست به این راحتی بگذاریم، چون شعر درخشان در حوزه جنگ، یا نویسندگان شاعران زیادی که
کسی مثل سیمین هم شعر داره برای جنگ،
بله شلوار تا خورده دارد مرد که یک ندارد، یا کارهای از این دست. میخوام بگم که ما یک ایران داریم که انقلاب 57 برای همشون معنادار بوده، با شکل گرفتن انقلاب اسلامی و آثاری که به مرور خلق میشده، نویسندگانی احساس کردن که ممکنه نوشتن برای انقلاب به مثابه در واقع پرداختن به یک امر مقدس باشه، به اون سمت رفتن و یک ادبیات ایدئولوژیک که شکل گرفته. اما نویسندگانی هم بودن که فارغ از این که بخوان به این مسئله به عنوان یک امر قدسی نگاه کنن، به اون یک امر اجتماعی، کنش اجتماعی نگاه کردن و به همون نسبت آثاری خلق کردن.
درست.
خب میگم تا اونجا که در واقع نویسندگان و شاعران همراه بودن با توده های مردم، با جنگ نابرابر و دفاعی که مردمی بوده و همه مردم درش نقش داشتن، نخبگان و روشنفکران تا اونجا که کنار این مسئله معنای پدیده اجتماعی بودن با این مسئله همراه شدن. اما اونجا که در واقع فضایی بوده که شاید حس می‌کردن پرداختن به این مسئله از وجاهت روشنفکریشون کم می‌کنه، خواه‌ناخواه یه مقدار فاصله گرفتن و این آسیب شناسیش باشه واسه ادامه صحبت اگر بحثش پیش اومد.
آقای فلاحی دیدگاه شما رو هم داشته باشیم در این حوزه. ما موفق بودیم، میشه اسم برد دیگه، مثلا ما میتونیم به شهریار اشاره کنیم، میتونیم به سلمان اشاره کنیم، میتونیم به نادر ابراهیمی اشاره کنیم، حتی به مرور وقتی میریم جلوتر اتفاقات دیگه ای هم میفته و میبینیم که یک نفری مثلا مثل محمود دولت آبادی میاد تو همین سالهای اخیر یک رمانی در رابطه با جنگ مینویسه و تو مصاحبه هاش میگه، علنا میگه که من روشنفکر نیستم، من هر چیزی رو که فکر کنم ظلمی اتفاق افتاده، فکر کنم دغدغه ذهنیمه، میام مینویسم.
درست. ببین خب بسیار از این نویسنده‌ای که فرمودید قبل از انقلاب هم شناخته شده بود، مثل استاد نادر ابراهیمی و خیلی از این بزرگواران. یه موضوع خیلی مهمی هست که باعث انشقاق بحث اصلا ادبیات جنگ شد. خب ادبیات جنگ همیشه دارای جذابیت فراوانی در کل دنیا بوده، ما بزرگترین نویسنده‌های دنیا اول تو این فضا ورود کردن، مثل ارنست همینگوی، یه خبرنگار جنگی بود.
اصلا من فکر کنم مرتضی سرنگی بود که من خودم فکر میکنم باهاش گفتگویی داشتم، رفته بودن روسیه و وقتی برگشتن گفتش که من رفتم با رئیس اتحادیه نویسندگان جنگ روسیه صحبت کردم و ایشون گفتم نظرتون در رابطه با ادبیات جنگ چیه، گفت به نظر من روسیه بدون ادبیات جنگ فقط یه خاک پهنوره.
بله،
یعنی انقدر براشون مهمه
جنگ صلح در خود با موضوع جنگ و خیلی از رمان‌های بسیار بزرگ دنیا با این موضوع هست. یه اتفاقی که در کشور ما افتاد که یه اشاره‌ای به اصطلاح دوستم جناب صلاحی کردن، البته خب همه آثار من اعتقادم برای این که نگاه ایدئولوژی درش هست،
نمیشه
این مدل که ما میگیم بحث چیز دیگه است. به اصطلاح من بگم عرضم حضورتون که ادبیات جنگ، من نظرم بر این است که یه لفظ کلیتره، یه ترکیب واژگانی کلیتره که ذیلش ما میتونیم ادبیات دفاع مقدس هم بگنجونیم، همونجوری که مقاومت اگه نگاهمون صرفا به ادبیات مثلا فلسطین باشه. علتش چیه؟ ما یه شاخصهایی برای ادبیات دفاع مقدس قائل شدیم که بعد این باعث شد که تمام آثاری که خلق شد با این ذره بین نگاه بکنیم، مثلا بگیم زمین سوخته توش مثلا رشادت، نمیدونم نهضت عاشورا و بحث ولایت و نمیدونم اینا نیست، پس ادبیات صرفا جنگه. این بحث ها بعدن حالا شکل گرفت، ولی اون که همه نویسنده ها به خاطر اون ذات پاکی که در وجودشون هست و خب موضوعی هست که درگیر شدن، احمد محمود اتفاقا برادرش تو همون ایام کشته شده و خیلی بغض‌آلود این اثر رو نوشت، اصلا این نگاه بسیار تلخی داره نسبت به جنگ و اون آثار مخرب جنگ رو داره توش بازتاب میده. خب تو این شرایطه یه شخصی میره نگاه زیبایی به شهادت داره و تو اون مدل میره مثلا وارد فضای ادبیات میشه. در کل شما گفتید اتفاق خوبی شکل گرفته یا مثلا راضی هستیم یا نه، نمیشه گفت هستیم. من بعضی آثار که از کشورهای دیگه به دستم میرسید، از هلند، هنوز درباره جنگ جهانی دوم دارن مینویسن، ولی بعضی از نویسنده های ما فکر میکنن تموم شده.
این اتفاق آقای فلاحشمی تو سینمای ما داره رخ میده ها.
بله.
الان داریم نگاه میکنیم میبینیم آثاری که داره خلق میشه و حتی مورد توجه قشر جوون ما قرار میگیره همین آثاری است که داره در رابطه با جنگ ساخته میشه، چه در خارج چه در داخلمون. یعنی من میتونم بگم سینماگران ما به این رسیدن که ما یه گنجینه ارزشمندی داریم که تمام نشدنیه و خیلی میشه از زاویه های مختلف میشه بهش نگاه کرد.
دو تا موضوع، یکی اقتباسه، ما آثار خیلی خوبی داریم که متاسفانه از چشم کارگردان ها دور موند. معمولا تو دنیا هر اثر هنری و سینمایی وقتی از یک رمان خوب اقتباس شد کار ماندگاری شد. من واقعا اکثر فیلم های بزرگ دنیا اقتباس شده از یک اثر ادبی. ولی منظورم اینه که تو الان کارگردانی موفقه که نگاه جدیدی داشته باشه یا نویسنده‌ای موفقه توی حوزه ادبیات دفاع مقدس دیگه کلیشه‌ای ننویسه، باید نگاهش به جامعه امروز ما نزدیک باشه.
من میخوام یه نکته دیگر رو بگم آقای فلاحشمی. من فکر میکنم که ما اگر برگردیم عقب و شروع کنیم از مشروطه به این ور و همون ادبیات مدرن که آقای دکتر صلاحی هم یه اشاره بهش داشتن، ما خیلی ادبیاتمون وارداتی بود.
بله.
و حتی میتونم بگم که در سالهای ابتدایی انقلاب هم خیلی تلاش میکردیم شبیه بنویسیم، اما خوشبختانه فکر میکنم یک دهه هست حداقل میتونم بگم که ما به این درک رسیدیم که اون چیزی که در خارج از این مرزها جذابیت داره ادبیات بومی ماست.
بله 100%.
یعنی اون به نظر من اگر ما میخوایم شبیه اونا بنویسیم، خب نسخه درجه یکش هست و مخاطبان خارجی هم میبینن. همین اقبالی که الان ما داریم میبینیم به ادبیات کرد داره میشه، به ادبیات ترک داره میشه و این چند ساله خیلی توجه ویژه‌ای به ادبیات داستانی عرب داره میشه. نویسندگان عراقی رو میبینیم که چه اتفاقاتی داره براشون میفته. آقای سعداوی که میبینیم میرن نامزد جایزه بوکر میشن، حتی
فرانکشتین
در بغداد. آره یه اتفاقات عجیب غریبی داره میفته و اینها به این درک رسیدن که اگر ما میخوایم موفق باشیم باید بریم به سمت ادبیات بومی.
بله اصلا یه ناشری چندین سال پیش از دوستان بزرگوار میگفتن اومده بودن اصلا تو از بریتانیا اومده بودن، گفته بودن از بین آثار بزرگان شما ما یه اثر انتخاب میکنیم که روش سرمایه‌گذاری کنیم، ولی نگفته بودن چه موضوعی و در چه حیطه‌ای حوزه‌ای، و اثری که با نگاه بومی بود اون رو انتخاب کردن. خب این ما اگه یه اثر آپارتمانی بنویسیم، شهری بنویسیم، اونا دیگه تا تهش رو رفتن.
بله.
ولی کسی نمیاد نویسنده بزرگ فرانسوی یا روسی یا آمریکایی لاتینی نمیاد، حتی آمریکایی نمیاد از فرهنگ و بوم ما بنویسه، نه اون اشراف داره نه حتی میتونه اون دغدغش باشه. اگر ما بتونیم چرا الان شما اسم آقای دولت آبادی رو آوردید، یکی از من فکر کنم جذابیت های اثر آقای دولت آبادی علیرغم اون نثر خاصش که ریشه در زبان دری داره و شاید تو روسایی بهتر بفهمن تا شهری ها، علتش که اصلا تمرکزش رو بوم خودشه،
روی روسا تمرکز میکنه، روی
از خورده افسانه ها و روایت ها یا اثر ماندگار میسازه. شما اون گل محمد رو که توی مثلا کلیدر هست، یا راهزن معمولیه که یه آدم سلحشوری ازش درست میکنه که مردم به حالش قبطه میخورن و تو ذهنشون یه دلاور ماندگار میشه. ما پر از دلاور داریم و سلحشور داریم در عالم واقع، ولی نویسنده های ما به خاطر عدم توانایی و اشراف بر تکنیک های داستانی و عناصر داستانی نمیتونن از اونا یه شخصیت ماندگارتری خلق بکنن. تو این سال هم البته اینم من عرض کنم یه اتفاقات خوبی دیگه هم افتاد تو ادبیات ما، هرچقدر نتونستیم در داستان و رمان البته موفق تر باشیم، ولی در خاطر رمان ها یا زندگی نامه های داستانی خیلی موفق بودیم و آمارها هم نشون میده که واقعا اقبال خیلی خوبی بهشون شده و آدم های بزرگی اومدن صاحب سبک مثل آقای حمید حسام تلفیق داستان و خاطره رو به گونه ای با زبان فاخر عرضه میکنه که مخاطب لذت میبره. من تو مخاطب دیدم گفت واقعا سخت، من بعضی واژه ها رو نمیفهمم ولی کیف میکنم، به اصطلاح فاخر بودنی در این لفظ و نثر من میبینم که دوست دارم دوباره بخونم، حتی شده بپرسم این یکی واژه مثلا چیه، در حالی که درباره ادبیات جنگ نوشته شده.
این نوع نوشتن هم خیلی مورد توجه قرار گرفته دیگه. آقای فلاحی میبینیم که مثلا خانم الکسویچ به خاطر همین گونه نوشته هاشون حتی جایزه نوبل میگیره.
چهره زن نداره
سران یا جنس روی.
مثلا برای اولین بار که این مدل جایزه نوبل داده شد، مثل اون موقعی که برای